در ما برنامه ریزی تولید موقع بحث کرونا نبود.
بله.
خب وقتی اتفاق افتاد، خب جلساتی که تشکیل شد این کار اومدن عملیاتی کردن، ولی وقتی که این تولید رو از قبل میان برنامه ریزی میکنن اینطور نیست. مرغ شبه عید رو از دو ماه قبل
الان ستاد به شما گفته اینقدر جوری بریزید،
ستاد تنظیم بازار بالا، خب برای تولید شبه عید 10% اضافه تر از 125 میلیون گرفتن. خب وقتی که اومد تبدیل شد به این بیماری، ما خودمون پیشنهادمون 90 تا 100 میلیون بود، 115 میلیون مصوب شد. وقتی 115 میلیون مصوب شد، تخم مرغ 130 میلیونش توی دستگاه بود. یعنی اینی که امروز ما بخوایم حالا همدیگر رو زیر سوال ببریم خیلی چیز منطقی نیست.
نه، گره کارو ببینیم آقای کلامی.
الان این تخم مرغ توی دستگاه بوده، بهترین تصمیم هم گرفته شده برای تولید اردیبهشت. ما این تولید رو نخوابوندیم، یه تعدادی کم کردیم که به اون مصوبه تنظیم بازار برسیم، ولی برای جوجه فروردین که این مصوبه روی روز 12 فروردین جلسه گذاشتن آقای کلامی، این تخم مرغش تو دستگاه بوده. اگر ما پیشبینی مدیریت این بحث کشیدن تخم مرغ از دستگاه بوده، جوجه نبوده.
بله.
دو تا صحنه برای جوجه بوده که اینی که من میگم واقعا اومدن به تولید کننده که توی این شرایط داره تولید میکنه بیمهری میشه.
بسیار خوب.
یعنی با این واقعا چیز اصحان عمومی نمیشه جواب این تولید داره.
آقای کلامی توضیحات آقای سریحپور رو شنیدید. آقای امیرآبادی هم رو خط ارتباطی مون هستن، اشاره کردن با آقای مادرس خیابانیم در این باره صحبت کردن، صحبتی آقای رضایی الان پخش کردیم، گفتن آقا این کار همه جای دنیا طبیعی است که اتفاق بیفته. من متوجه نمیشم کجاش طبیعی. آقای کلامی بفرمایید. خواهش
می‌کنم آقای رافق، من فکر می‌کنم ابتدای هم سلام خدمت حضرت عالی می‌کنم، هم آقای امیرآبادی عزیز، هم آقای صدیق پور عزیز. امیدوارم که در کنار خانواده‌هاشون روزگار خوبی رو داشته باشن.
زنده باشین. شما
حضورتون عرض شود که من اگر بخوام یه توضیح کامل بدم که
نه توضیح کامل رو تیتروار بدید آقای کلامی، خیلی مختصر و مفید و تیتروار.
نه ضرورت داره حتما باز بشه. ببینین ما تو 6 ماهه اول سال 98 میانگین جوجه ریزی که در کشور انجام می‌گرفته حدود 115 میلیون جوجه بوده. شما یادتون هست 6 ماه اول سال 98 دائم ما دوچار نوسانات متعدد قیمت بودیم، یعنی یه روز قیمت مرغ میشد 15 تومن، یه روز میشد 16 تومن، یه روز میشد 14 تومن.
بله.
بستگی به میزان جوجه ریزی.
بله.
ستاد تنظیم بازار بر مبنای مقادیر نیازش و در کنارش اون مقطع زمانی هم کل موجودی ذخایر ما،
بله،
علاوه بر اینکه ذخایر مرغ باید 70 هزار تن باشه،
بله،
حدود 8 هزار تن ما ذخیره داشتیم.
صحیح.
چرا؟ چون جوجه ریزی کم میشد، انقدر مقادیر عرضه به بازار در واقع کم بود که ما نمیتونستیم اصلا خرید برای ذخیره سازی هم انجام بدیم.
الان آقای سریپور میفرمایند که ما گفتیم آقا 90 تا 100 میلیون ستاد تنظیم کرده، 115 میلیون.
آقا دو دقیقه به من وقت بدید، تحمل داشته باشید، من توضیح
میدم.
در 6 ماه دوم سال 98 مصوبه تنظیم بازار گفته 125 میلیون جوجه.
خب
اون مهر ریخته شده، آبان ریخته شده، آذر ریخته شده، حتی بیشتر از این عزیزان وقتی دیدن بازار کشش هم داره تو اون ماها حتی بالاتر از 125 تا ریختن. بنابراین برای ماه فروردین که معمولا مقادیر مصرف در عید نوروز افزایش پیدا میکنه،
خب
ما عدد 125 میلیون جوجه رو که افزایش ندادیم، ولی خود مقداران عزیز بر مبنای نیاز بازاری برنامه‌ریزی انجام میدن که شما اگر از آقای صدیق پور بپرسید، من جلسه ای که تو بهمن با این عزیزان داشتم آقای صدیق پور اشاره کردن که ما برنامه‌ریزی، البته وزارت جهاد میگفت 134 میلیون قطعه، خود عزیزان تولید گفتن 141 میلیون قطعه در کی؟
خوب.
بهمن.
آه.
بهمن وقتی جوجه ریزی میشه مرغش در فروردین میاد به بازار.
درسته.
در اسفند ماه هم طبق فرموده آقای صدیق پور 124 میلیون جوجه ریخته شده.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ دو سه تا دلیل عمده داره. به یک بار خب شما به دلیل قرنطینه خانگی
مصرف پایین میاد. بله.
مصرف میاد پایین. حالا شما بررسی بکنه میبینید مردم وقتی استراحت میکنن صبحونه رو دیرتر میخورن، معمولا دو تا وعده غذاییشون هم یکی شده، یعنی نهار با شامشون معمولا یکی میشه. علی حال بیرون برها، غذاپزها، رستوران‌ها، اینها به هر دلیلی که شما میدونید دلیل موجهیه تعطیل شدن، پس مصارف بیرونمون هم قطع شده، پس مصارف کالایی مثل مرغ، اومده پایین‌تر. در کنار این موضوع متاسفانه بیشتر همونجوری که آقای مدرس هم اشاره کردن، ما محدودیت‌های ارزیمون در کشور انقدر زیاد شده بود که حداقل ما از پایان نیمه دوم بهمن ما داریم از بانک مرکزی پیگیری شدید میکنیم. بیش از 2 میلیون تن ما ذرت در بنادر داشتیم. خب این عزیزان هم میگفتن آقا ما اندازه‌ای که پارسال ذرت آوردیم امسال هم آوردیم. نکته‌ای که ستاد تنظیم بازار میگفت این بود که سال گذشته اگر شما 9 میلیون تن هم ذرت وارد کردید، مصارف فروردین، اردیبهشت، خرداد شما باید در بهمن و اسفند ارزشو بدید، چون 2 ماه تا 3 ماه طول میکشه کالا بیاد. اینا مصارف ارزی 3 ماه اول سالو با توجه به اینکه میگفتن 14 میلیارد رو دادیم، ما میگفتیم مصارف سال 99 هم این ور بدید که اون ور بتونیم تنظیم بکنیم. یه بخشش مالی اینه که دان وقتی به موقع ترخیص نمیشه یه استرسی رو در این زنجیره ایجاد میکنه که اگر درست. من بریزم دان نباشه دوچار گرفتاری بشم. درست. یه بخشش اینجاست که حتما آقای در واقع سایر عزیزانم باید کمک بکنن، با این مرکزی هم کمک بکنه که خب الحمدلله تیکاشو الان زدن، تیکای ارزشو میفهم عرض بله. میکنم خدمتتون بله. ترخیص شروع شده، ولی کاش ما از همون روز اول که ستاد تنظیم بازار مصوبه داد، یک بار هم نداد چندین بار داد، و دوستان عزیزمون در حوزه بانک مرکزی از این موضوع در واقع پیروی میکردن و عرض رو میدادن. البته اونا محدودیت‌های خودشونو دارن. الان الحمدلله برطرف شده، به عقب برنگردیم، حداقل این یه تجربه بشه. وقتی یه دستگاهی، یه مسئولی، یه مسئول فرادستگاهی همه زنجیره رو رصد میکنه و اعلام میکنه اگر این کار نشود دچار گرفتاری میشیم،
بله.
همه بهش توجه بکنن که هم چوبو نخوریم هم پیاز.
متشکرم آقای کرمی، همراه ما باشید. آقای دکتر امیرآبادی، آقای دکتر امیرآبادی صدای من میشنوید؟ خب ارتباط ما ظاهرا با آقای امیرآبادی فرانی.
خب وقتی شما به من بدین من ادامه بدم.
خب کوتاه فقط آقای کلامی عزیز.
الان الحمدلله با توجه به اینکه دوستانمون ما مصوباتی دادیم، آقای صدیق پور هم اشاره کرد، ما چند تا مصوبه دادیم که این عزیزان بهشون کمک بشه. اولا در تاریخ شرکت پشتیبانی سابقه نداشته ما به این میزان مرغ جمع بکنیم، یعنی رکوردمون 900 تن روزانه بوده، الان بیش از 1500 تن روزانه داریم جمع میکنیم.
اما جواب این تولیدو نداده. من با صدیق پورم که صحبت کردم گفتن آقا
نکتهشو بیش توجه کنید، بذارید من کامل مصوباتو بگم. علاوه بر اون آقای صدیق پور اشاره کردن که ما اجازه بدید ما مرغای مادر بالای 55 هفته رو کشدار بکنیم، از ما عوارض صادراتی برای این نگیرید که این مرغی که کشدار میشه تو بازار داخلی نیاد دوباره قیمتو بیاره پایین، ما اینو صادر کنیم. 6000 تن هم برای اون بخش اجازه صادرات دادیم بدون عوارض و این عزیزان بتونن مرغ بالای 55 هفته رو کشدار کنن. علاوه بر اون اجازه دادیم 20 میلیون در واقع تخم نطفه دار رو جمع‌آوری بکنن و بکنن. اینم یه بخشی از این فشار.
آقای کلامی، آقای امیرآبادی، آقای امیرآبادی به ما پیوستن. آقای امیرآبادی،
بله،
دقایقی از صحبتی آقای کلامی شما نشنیدید، اما جان کلام این که هر کدوم از مطالبی که دوستان میگن یه جورایی پاسکاریه، کارو کردن، زحمت رو کشیدن. آقای امیرآبادی
جان کلام اینه، با این سیاست گذاری که آقایین دارن 2 ماه دیگه تو کشور نه مخ پیدا نه تخم.
آقای امیرآبادی، من صفحات پیامک برنامه رو دارم نگاه میکنم، تقریبا 4/5 پیامکایی که اومده گفتن که آقا این دستگاه نظارتی ما، یکی از دستگاه نظارتی ما مجلسه، ما از مجلس میخوایم این موضوع رو پیگیری کنیم.
مجلس آقا دیگه، وقتی مجلسی با نامه یک وزیر 2 ماه تعطیل میشه دیگه، همین دیگه. فلان مجلس گرفتار تعطیل کرونا شده، بالاخره مجلسی وجود نداره که فعلا. ما مشکل همینه. از این برای که موقعی بود داشتیم که بخش عمده از همکارای ما الحمدلله با وزرا هماهنگ بودن، نمیشه اصلا وزیر بیرون داخل ما. شما یه وزیر از این مجلس هم استفاده اومد بیرون. حالا ما رو بگذاریم، ما درد زیاد
آیا میره بودید. چرا 2 ماه دیگه مرغ پیدا نمیشه؟
بله ببینید آقای،
نه نکته ای رو گفتید، نکته قابل تعملی بود.
ارتباطی که با این آقایون تولیدکنند دارم، اون نگرانی هایی که با ما نمایندگان مردم منتقل کردن، با این وضعیتی که بانک مرکزی گرفته، با چرا باید آقای مدرس خیابانی 3 ماه پیگیر گرفتن ارز برای نهادها باشد این کشور؟ چرا؟ آیا قرار 4200 تومان چطور از اون آقای دیوان محاسبات میگه آقا نزدیک 5 میلیارد دلار ارز رفته، اینکه گم شده رو ما هم قبول نداشتن گم شده. اون که گم شده متاسفانه آقای دولتی اومدن گفتن گم شده که یه فضای درست کنن، آقای جمهور هم مرزه کرد، ما از نظر گم نشده.
بله
این افرادی داده شده که حالاشو نیاوردن 5 میلیارد دلار
زینه اسب بجاش آوردن. آقای
امیرآبادی.
آره. آقای امیرآبادی چرا چرا دو ماه دیگه؟ نه 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 این اینو آخه نه قبل از این فرمایش رو می‌کنه چرا دو ماه دیگه ما کشور نیست؟
آقای کلام اینا میدونن، آقایان تولید کننده میدونن. امروز که جوجه که امروز ریخته میشه که همه صبح زود به فروش نمیره که.
بله.
این مرغ بالاخره 45 دو ماه دیگه دست مردم میرسه. وقتی امروز داره جوجه معدوم میشه معلومه دو ماه دیگه موضوع چه خواهد شد.
آقای صدیق پور این نکته که آقای امیرآبادی میگن اتفاق میفته تو صنعت مرغ؟
نه آقا.
بفهمید.
الان آقای امیرآبادی
آقای صدیق پور دبیر انجمن جوجه یک روزه هستن.
البته هم همشهری آقای امیرآبادی هستم، همین که دبیر انجمن جوجه یک روزه هستم، واحدام هم تو قمه.
بله آقای صدیق پور الان آقای اتفاقا قبل از شما با اینجا تشبیل آقای چهرقانی من زنگ زد من با آقای صدیق پور صحبت کردم چرا همچون مصاحبه کردن. حالا گفتن که من با خیلی داره گفتم نه مالا دبیر شما یا رئیستون
نه دبیر آقای صدیق پور هست. آقای صدیق پور
آقای امیرآبادی نگاه کنید یه برنامه ریزی تولید شده بسیارم وزارت جهاد حالا علی رغم اینکه حالا یه بحثایی که داره پیش میاد که واقعا مورد نظر ما نیست کاملا هوشمندانه دارن تولید رو پیش میبرن. ما امروز هم که اون کاهش تولیدی که تخم مرغی که از دستگاه گفتیم خارج بشه به واسطه اینه که گله های ما در سنین پایین هست نکنن، چون الان بالغ بر یک ماه به دلیل نداشتن انگیزه واحدهای پرورش مرغ گوشتی خب خیلی تمایلی به جوجه ریزی ندارن. ما یک ماه داریم زیر 500 تومن جوجه ای رو میفروشیم که 2500 تومن قیمت تنظیم بازارشه. پس ما اومدیم یه برنامه ریزی میکنم کاملا هم هوشمند برخورد میکنیم. اگر این کار آقای امیرآبادی ما نمی کردیم واحدهای مرغ مادر ما نمیتونن ادامه بدن، در سنین 45 هفته 50 هفته حذف میکنن و سن حذف ما هم 60 هفته است. حالا به آقای کلامی بگم که اینم اصلاح بکنه تدیلی. اگر این حذف بشه آقای امیرآبادی بذار من این بحث تخصصی هم خدمت شما عرض کنم.
تشکلای سند دام توی کشور رو خوندی؟
چیا؟
بیانیه که تشکلای سند دام توی کشور دادن.
بله.
شما یا دیدید این بیانیه رو؟
آقای امیرآبادی بذار در این موزه خدمت تو عرض بکنم. اگر این اتفاق بیفته گله های مولد ما حذف بشه دقیقا اون موقع فرمایش شما محقق میشه. چطور؟ اون موقعی که این گله های مولد بیان تو 45 هفته گله ای که باید تا 60 هفته نگهداری بیاد 15 هفته جلوتر حذف بشه، وقتی ما از این بحران عبور بکنیم دیگه عملا مرغ مولدی وجود نداره که ما جوجهشو تولید بکنیم. ولی ما با این حرکتی که کردیم ادامه کارمون اومدیم تضمین کردیم.
پس افزایش قیمت نداریم آقای
سرکار. افزایش قیمت نه تنها نداریم. خب. ما برنامه ریزی حداقل 3 ماه آیندهمون با این تولیداتی که امروز به قول آقای امیرآبادی مرغشو بریزی این 120 میلیونی که الان تولید شده تا 2 ماه آینده مورش به بازار.
پس اینجا این وسط دعوا سر 15 میلیون جوجه زمون بسته بود که بین رفت. اجازه بدید نظر آقای کلامی رو بپرسیم. آقای کلامی بسیار خوب. آقای کلامی
جانم قربان
صحبت‌های آقای امیرآبادی شنیدید. با توجه به نکته‌ای که درباره تشکل‌های تولید گفته بودن پیش‌بینی‌شون اینه که با این وضعیت امکان این که افزایش قیمت مرغ اتفاق بیفته هست. آقای صدیق پور این رو تایید نمی‌کنن. شما نظرتون چیه آقای کلامی؟
ببینید من نظرم اینه که با توجه به هماهنگی که در خط دولت و تشکل‌های فعال بخش خصوصی داره اتفاق می‌افته، برای اینکه این بازار رو از این وضعیت خارج بکنیم. البته نکته‌ای که هست بهش توجه کنید، بازار برای مصرف کننده بسیار عالیه.
بله.
چون مصرف کننده زیر رهای تماسه بذاره کالاشو میخره، منتها از منظر تولید آقای امیرآبادی درست میگه.
بله.
میگه اگر ما به مقدارمون که یک زنجیره است، هم جوجه یک روزه توشه، هم مرغ مادر هست، هم مرغ در واقع کشداری داخلش هست و مرغ گوشتی در واقع بهش میگن، در این زنجیره حضور دارن. اگر به این زنجیره ها توجه نکنیم آسیب جدی
خب
بشه، ممکنه دچار آسیب بشه.
بسیار خوب.
من دارم عرض میکنم.
بله.
اگر ما 115 میلیون جوجه ریزی که داریم انجام میدیم، آقای صدیق پور هم بهش اشاره کردن، ما در 10 فروردین که با ایشون جلسه داشتیم 32 میلیون گفتن 10 روزه جوجه ریزی شده. خودشون پیشبینیشون این بود که تا پایان فروردین ما این میشه 112 میلیون. الان آقای فدیپور بفرمایند چه میزان جوجه دوزی فروردین شده تا من به شما بگم در خرداد ما مشکل داریم یا نداریم.
بله فروردین چقدر جوجه دوزی شده؟ فقط عدد بگید آقای فدیپور، فقط عدد بگید.
آقای کلامی، اون روزی که من خدمت شما عرض کردم خودتون میدونید این ثبت در سامانه با یه تأخیر 2-3 روزه انجام میشه، با توجه به اینکه ما تو هر روزی که تولید جوجه داریم 7-8 میلیون جوجه داریم، این عدد تا چهارشنبه تقریبا 115شو پر کرده. و این چیزی
آقای راسخ، اگر 115 آقای صدیق پور ملاک عمل باشه، ما برای خرداد هیچ مشکلی نداریم. برای ماهای بعدم با توجه به میزان مصارف کشور، موجودی ذخایر که الان بیش از 70,000 تنه، من یه خاطر جمعی رو به آقای در واقع امیرآبادی بدم، محبت ایشون از این که پیگیری میکنن در واقع بانک مرکزی به موقع عرض و پرداخت بکنه، قطعا منجر به تأمین ذرت دامدارا میشه و مقدارا میشه و اینها وقتی نهادهشون به موقع تأمین بشود هیچ مشکلی در شبکه برای تولید نخواهیم داشت. بنابراین تا پایان 6 ماه من پیشبینی افزایش قیمت یا خراب شدن تولیدمون رو ندارم.
متشکرم. آقای امیرآبادی.
بله بله.
گفتید یه پیامی خانم رامشی دادن از بانک مرکزی، اون پیام قرار دارم ما بخونید نخوندید یا مضمونش رو بگید؟
من به ایشون گفته بودم که این وضعیت چجوریه، اینها ایشون نوشتن که بحث عدم شفافیت برنامه و سهمیه وزارتخونه ها،
خب
که البته تازه هفته گذشته در دفتر جناب جهانگیری
بله
و با حضور وزرا تعیین و مشخص شد، انشاءالله در جریان تخصیص یعنی داره تخصیص میدن.
بسیار خب آقای امیرآبادی، اطمینان رو هم آقای صدیق پور دادن هم آقای کلامی، اما این دلیل برای این نیست که شما پیگیری نکنید. بله بله. ساعت 20:40 و 20:46 دقیقه بود. بله.
ما با تیر ما با هم قیمتی که امروز هست.
بله.
خدمت شما خواهیم بود.
آقای امیرآبادی اون بیانیه چی بود؟
اصلاح بفرمایید.
بله.
خرداد ما و تیر ما داریم همه این تلاشا رو می‌کنیم که قیمت مرغ بگرده سر جای خودش.
دیگه حرفتون رو پس نگیرید آقای کلامی.
قیمت فعلی که برای مقدار ضرر داره، ما 12,900 تومان قیمت مصوبونه. داریم تلاش میکنیم مرغ به قیمت 12,900 دست مردم برسه.
آقای کلامی وقتی با شما وقتی نهادی 4,200 تومانی به مقدار تحویل میدی برای چی باید افزایش پیدا کنه؟
آج آقا قیمت مصوب برنامه نهادی 4,200 تومانی 12,900 تومان
جان.
آقای امیرآبادی عزیز
جان،
ما از سال گذشته اردیبهشت ماه قیمت مرغ افزایش ندادیم بر اساس قیمت تمام، همون عرض میکنم ما قیمت مصوب و
تقاضا به هم بخوره دیگه دست شما نیست که.
آقای امیرآبادی عرض من این
لحظه که آدم اسپید گفتیش موقع از آستین جامعه نمیاد بیرون که حل کنه مشکل رو.
نه نکته اینجاست، ببینید بر اساس نهاده 4,200 قیمت مرغ زنده حدود 8,550 تومنه، قیمت مرغ کشدار شده با احتساب 27% افت و ضایعاتش، هزینه های عمده فروشی خورده فروشی از پارسال 12,900 تومنه. همه این کمک هایی که الان ما به تولید داریم انجام میدیم، اجازه میدیم میزان جوجه دوزی مقداری کمتر بشه، تخم مرغ نطفه دار جمع بشه، صادراتشون بدون عوارض باشه، خودمون مرغ مازاد از بازار جمع میکنیم، این کمک ها فقط در راستای اینی که این 12,900 تومن به دست مصرف کننده و تولید کننده برسه. فعلا قیمت فروش در بازار ما زیر 12,000 تومنه و ما اینو نمیپسندیم برای تولید کنندمون.
آقای کلامی،
قیمت 12,900 باید بهشون کمک
بشه. آقای کلامی در حد 20 ثانیه توضیح بدید، خیلی کوتاه. من چون آقای امیرآبادی میخوام صحبتشون بشنویم، صحبت پایانیشون رو.
من خواهشم از همه
شما اینه. آقای کلامی اجازه بدید. قراره این خوراک طیوری که داده بشه با ارزی بالاتر از 4,200 داده بشه به بهره بردار؟
خیر.
یعنی همون 4,200 قرار بده؟
بله، عرضش که 4,200 مصوب شده و اعلام شده.
متشکرم آقای کلامی، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خداحافظ.
آقای امیرآبادی، ما نه فقط بنده مجری برنامه، تقریبا همه صفحه های پیامکی برنامه ما پر شده و تقاضا کردن از شما که این موضوع رو در مجلس حتما پیگیری کنید. اشاره کردن بعضی از شرمنده هامون که خب این مجلس ممکنه تعطیل بشه، مجلس بعد که تعطیل نیست، ضمن اینکه الان هم که مجلس تعطیل نیست، اینو شرمنده ها تذکر دادن که بگید.
ما اینو پیگیری میکنیم و قطعا هم کمیسیون کشاورزی مجلس بعد روز شما سه‌شنبه شما خواهید دید که اکثر نماینده دارن شروع میکنن به اعتراض کردن به این بعد بالاخره اصلا خود آقای راستی این مردم کردن، اینطور تلف کردن، زیر خاک بودن یک وجود زنده، واقعا چطور اصلا دلشون میاد؟
بله
واقعا ما طبق قانون داریم مال حیوان آزار اینا.
بله
تلف کردن این چیزا ماده 679 قانون مجازات اسلامی حبس و تعزیر براش در نظر گرفته. اینا اصلا ما از قوه قضایی میخوام که واقعا داستان به عنوان ورود پیدا کنه و جدی این کارو بگه.
بله آقای صدیق پور رو بعد بنزیم زندان که این نامه رو نوشتن. آقای امیرآبادی خیلی متشکرم ازتون.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. خداحافظ. آقای صدیق پور ناراحت که نشدی؟
نه بعد از امروز هم دادستانی،
یعنی از زندان رفتن ناراحت نمیشی؟ از این حرف
اصلا امروز با کمال میل رفتیم دادستانی، ما رو خواست و کاملا رصد و پایش کرد. افرادی که تخلف کردن باید برم پاسخگو باشه، ولی بس. امروز نمیشه یه تولید کننده ای که داره این همه زحمت میکشه با یه شرایطی که حالا یه آدم بی تدبیری انجام داده بیان کل صنعت رو مورد سوال قرار بدن. به نظر من آقای امیرآبادی واقعا زحمت میکشن، پیگیری های خوبی دارن چون نماینده شهر من هستن، ولی خواهشم اینه که واقعا دنبال این بحث تخصیص ارز برن و واقعا کارایی هم که بهشون حالا زحمت داده میشه تا واقعا تا انتها میرن و به ثمر هم میرسونن. خواهشمون اینه که این اگر این دان به عنوان خوراک وجود داشته باشه، مرغدارای گوشتی انگیزه جوجه ریزی پیدا میکنن و قطعا نیست. فقط یه نکته ای که الان آقای امیرآبادی اشاره کرد، قرار نیست مرغ کیلو 9000 تومان و 10000 تومان گوشتی بشه.
کلامی هم همین رو گفتم. آره یعنی... آقای دکتر متشکرم. آقای دکتر روح الله عزتخواه نماینده جوان و منتخب مردم برای مجلس 11 من روی خط ارتباطی من هستن. آقای دکتر عزتخواه سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان محترم برشنوندگان.
متشکرم آقای دکتر عزتخواه. به نظرم شما قبل از اینکه به این حوزه ورود کنید، منتخب مردم در مجلس 11 بشید، تو این حوزه ورود تخصصی داشتید آقای دکتر عزتخواه. کدام حلقه ما دچار اشکال جدی است که تولید کننده با اشکال مواجهه، ستاد تنظیم بازار نمیدونه چیکار کنه، وزارت سمت گیر بانک مرکزی، نماینده مجلس نمیتونه نظارت بکنه؟ ببینید این حلقه ها اینقدر به هم برامیخته است که آدم رو آشفته میکنه. کدام حلقه ها گیره و چطور میشه این گیر این حلقه ها رو برطرف کرد؟ کوتاه اگه ممکنه خدمتتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صنعت مرغداری در کشور رشد سریع داشته و علاوه کمی قابل توجه از رشدش. منتها مشکلی که ما داریم بحث شبه انحصارات و ساختارهای این صنعت.
کجا؟
ما الان در استانها شاهدیم که در استانهایی که مقداری فراوانی دارن،
نه انحصار کدوم حلقش های حلقه توزیعش تولیدش،
مثلا یکی همین حلقه تأمین دانه مرغ و این هاست.
بله.
که به شدت انحصاری است، و یکی حلقه کشتارگاه که باز اون هم شبه انحصاری است. یعنی فرض کنید 300 تا مرغدار مجبورن در یک استان مرغشون رو به یک کشتارگاه بدن. و اجهاف زیادی از طرف کشتارگاه به مرغداری ها میشه. من اینو با مطالعات میدانی از مرغداران چندین استانی که رفتم برای همین موضوع مرغ، مرغدار دستش زیر ساتور کشتارگاه.
چطور میشه حلش کرد؟
ریسک کار رو میندازن گردن مرغداری ها، کشتارگاه سود خودشونو قطع میکنن، واسطه هم که این وسط بدون هیچ ضرر زیانی دارن کارشون انجام میدن. وقتی تولید ضربه میخوره، این همینطور سریالی میاد عقب، مقدار ضربه میخوره، پشت درش تولید
تبدیل به زنجیره میشه. بله بله
ضربه میخوره و اینا وقتی که رو دستشون، حالا کرونا هم مزید بعد علت
بله بله
باعث میشه که اینا زنجیره وار خراب بشن، ولی اون کسی که این وسط داغون نمیشه اون انحصاره، اون کسی که اون دلال و اون شبه انحصاری است که ما این ساختار معیوبه.
آقای عزتخواه، این شبکه مویرگی که ایجاد کردن تو حوزه‌های مختلف، از توزیعش بگیر تا تامین دامش بگیر تا تامین خوراکش بگیر تا کشتارگاهش، چطور باید اصلاح بشه؟
این شبکه داره، یه زنجیری داره، ولی ما در مقداری در حوزه خود پرورش مرغ در واقع تکثر بالا، رقابتش گرننده، در حلقه‌هایی که سود بالاتری و حاشیه سود بالاتری داره مثل کشتارگاه و تامین دانه مرغ و غیره، شبه انحصار داریم. این جالبه، اگر قرار بود صنعت مقداری پرورش بود، همه اینا متوازن رشد میکرد.
خب.
باید ما به جای که الان یه نفر 80% ذرت رو وارد بکنه، 10 نفر میبودن وارد کننده، 100 نفر میبودن. این رو ما نرسیم سمتش. بعد حالا مشکل اصلا مشکل ارز نیست به نظر بنده. وقتی ما به غذای سگ میتونیم تأمین ارز بکنیم، نمیتونیم تأمین دانه مرغ بکنیم، ذرت دلارش رو بدیم. اینا همه به نظر آدرس غلط هست.
بس.
مشکل از ساختار صنعت و عدم توازن و بی‌عدالتی که در ساختار صنعت رخ داده، این رو باید قانون‌گذار بهش بپردازه و اصلاح بکنه.
آقای عزتخواه، قول میدید این موضوع رو پیگیری کنید با توجه به اینکه تو این حوزه ورود تخصصی دارید؟
بله، بنده هم در زمان انتخابات گفتم هم که ما در حوزه صنعت هیچ مشکل کمبود منابع یا تخصیص منابع نداریم، مشکل اصلی ساختارهای صنعتی که اون هم همین یکیش همین مثالی که عرض کردم که دلالی ها با سرگری ها شبه انحصارات اینها باید درست بشه و بلا بخش خصوصی ما توانمنده میتونه مدیریت بکنه.
بسیار خوب، نظرتون درباره این روش معدوم سازی هم بگید آقای.
بحث منظور این ما دقیقا در یه منطقه حالا اسمی برم که مقدار داشتیم و کشتارگاه مجهزی که راکت بود و مقدارا مجبور بودن که حدود 2300 کیلومتر ببرن اونورتر به کشتارگاه های استانهای بعدی بدن. ما گفتیم آقا چرا این کشتارگاه احیا نمیشه؟ گفتن اون مالکش منصرف شده میخواد بفروشه. ما تلاش کردیم خود مقدارا مالک این کشتارگاه بشن، سهام بدیم بهشون الان از طریق تسهیلات دولتی اشتغال و غیره، این مرداری ها خودشون بشن. ما بحث معدومی سازیمون این است که همین زیر ساخته که الان هست در صنعت یا راکده یا در واقع انشبه نصاره بتوانیم با حضور خود مردم این رو اصلاح بکنیم. اگه راکده مقداری ها ورود بکنن تو تأمین دان هم همینطور میتونن ورود بکنن.
بله.
یعنی ما الان به جای که وام بدیم برای ایجاد مقداری جدید.
بله.
که اصلا اشتباه محضه با این تکثر و این رقابت شکننده
داریم. بله 25000 بهره بردارن. بله.
بله باید وام بدیم برای اینکه خود مقدارا بتونن تامین یه تعاونی بزنن، اتحادیه‌ای بزنن، خود اینها توانمند بشن بتونن تامین دان بکنن، حتی وارد تولید سفارشی ذرت و غیره بشیم. ما که اراضی کشاورزی کم نداریم در کشور. اینها برن با مدل‌های قرارداد کشاورزی و غیره برن خودشون حلقه های پسین و پیشین زنجیرشون رو ورود میکنن و تامین میکنن. اگر این نگاه مردمی سازی حاکم باشه همین منابع فعلی کاملا کفاف میده برای اینکه ما زنجیره رو بتونیم انشاءالله سرپا کنیم و جلوی ضرر زیان دائمی یه عده رو تو این زنجیره بگیریم.
متشکرم آقای عزتخواه، شبتون بخیر،
سلامت باشین،
خداحافظ. خب آقای صدیق‌پور اگر ناگفته‌ای هست بشنویم.
البته من خواهشم اینه که به یه موضوع توجه بکنه. ما در بحث کرونا پوشاکی‌ها، کفش فروشی‌ها، رستوران‌ها رو داریم می‌بینیم، ولی همه اینا رو که ضررشون جمع بکنی به اندازه مرغدارا نمیشه. ما در ماه بخش مرغ گوشتی و جوجه یک روزه ما بالغ بر 1000 میلیارد تومان داره زیان میده
در یک ماه.
در یک ماه، یعنی شما حساب بکن حداقل ماهی 260-270 هزار تن مرغ داره تولید میشه، کیلو 2-3 هزار تومان زیر قیمت فروش میره. جوجه ما هم امروز داره دونه 2500 تومان زیر قیمت فروش میره، یعنی با قیمت 300 تومان فقط هزینه کارتون و کارمزد خوابوندن اون تخم مرغ بیشتره. پس واقعا باید این بحث خسارتی که دارن میبینن اینو واقعا بهش توجه بکنن. یه بحثم رصد و پایش این دانی که تخصیص ارز 4200 داره.
خب.
اینا یه مقداری وزارت خونه ها با هم نشست داشته باشن و روی رصد و پایش این بر رسیدن به دست مصرف کننده، البته پیش بینی این یه سامانه ای در وزارت جهاد شده و پیشرفت خوبی هم داره، امیدواریم به جای این که بخوایم همدیگر رو به چالش بکشیم دست به دست هم بدیم، بیایم دو تا فیلم مجازی بذاریم. نتیجه زحمت ما که داریم 120 میلیون تولید که زیربنای 270-280 هزار تن مرغه با دو تا فیلم مجازی هم خودمون و هم معاون وزیرمون که واقعا همراه شبانه روزی بوده تو این مدت زیر سوال ببریم یه مقدار اینو.
متشکرم آیه سرکول، اگر دست به دست هم میدادیم مثلا اتفاق نمیافتاد. دست به دست هم ندادیم که اینجوری شده. ممنون،
ان شاءالله که این اتفاق بیفته.
زنده باشید آیه سرکول. و از شما مردم خوب و نازنین هم متشکرم که برنامه گوش کردید. از پیام های بسیار عالیتون هم سپاسگزارم که اینقدر برنامه رو خوب پیگیری میفرمایید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند راسخ.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
افزایش 27% صادرات فولاد شرکت‌های بزرگ. میزان صادرات شمش و محصولات فولادی شرکت‌های بزرگ کشور